أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. برودن اصلی ترین دلیل بر ابطال تناسخ این است که یک موجودی لازمش این است که یک موجودی از فعلیت به قوه و از کمال به نقص برگردد. این بحث رو مقصوداً شروع فرمودم تا به بعضی سوال و جواب ها رسیدن. یکی از سوالاتی که مطرح است اینه که بین قلب و اذا کانت النفوس و کلها مترقیتن متوجهتن اول کمال الوجودی حتی الفسقت و الجهال و الارزال فما وجه الشقابت الاخرویه. شما که می فرمایید در این تبیین این برهان که همه موجودات به سوی کمالشون در حرکت هم. هر موجودی در هر مقطعی که هست همواره اولا حرکت دارد، ساکن نیست، موجودی ساکن نیست و حرکت ها به سوی کمال است، به سوی فعلیت است و همواره همه به سوی کمال خودشون در حرکت هم. می فرماین اگر خب اینجوریه همه مترقیان متعالیان به سوی کمالشون، دیگه ادهی دیگر به عنوان فسق و جهال و اراذل و اینها در روز قیامت کجا پیدا می شوند؟ دیگه ما اشقیایی نخواهیم داشت، فسقی نخواهیم داشت، همه به سوی کمال دارن میرن بنا به فرمایش شما. و کیفت توفیق که در صحنه قیامت اشقیا کجا پیدا میشن؟ پس فاذا کانت النفوس کلها مترقیتا متوجهتا نحو الکمال الوجودی، همه به سوی کمال وجودیشون در حرکتن، حتی فساق، حتی جهال، حتی اراذل، اینا هم به سوی کمال در حرکتن، حتی الفسقت و الجهال و ارزال که ارازل باشن، فما وجه و شقابت الاخرویه. در جواب می فرماین که اقول و منشأ و شقابت ایزن ضرب من الکمال. حرف در این است که همه موجودات به سوی فعلیت ها در حرکتند. فعلیت هر موجودی کمال وجودی است. حال این موجودات در چه سمتی در حرکت باشند اون حرف دیگری است. فعلیت هر شیء به حسب خود اون شیء است. کمال هر موجودی در مسیری که می رود متناسب با همون مسیر. یک کسی مسیر فرشته خویی رو حرکت میکنه، کمال او فعلیت او این است که حقیقتا می شود فرشته. یکی هم مسیر سبوعیت رو حرکت میکنه، او هم فعلیتش و کمالش این است که می شود سبوع حقیقی و باقی. پس کمال هر موجود به حسب همون موجود است تا او در چه مسیری رو در حرکت باشد. منشأ الشقاوت ایزن ضرب من الکمال لأن النفس بین استقلت به ضرب من الوجود لكن لما اعتاد فی هذه النشأة به افعال و اعمال قبیحة شعبیه او غضبیه او تمکنت فیه العقائد الفاسده فعند خروجها عن الدنیا و رفع القشابه عن بصرها تتعذب بما یتبعها من سوء العادات و شوق الی المشتهیات الخسیست دنیویه و بالاعتقادات الفاسده و الجهالات الراسخه. نفس انسانی اگرچه در کمالش نیاز به بدن ندارد، لأن النفس وإن استقلت بضرب من الوجود، که نیاز به بدن ندارد، ولی لكن لما اعتاد في هذه النشأة، در این نشأة دنیا به یه چیزهایی عادت کرد، عادت شد، عملی تکرار شد و با تکرار عمل اون عمل به صورت خلق در آمد، اخلاقش شد، رسوخ کرد در جان او. لکن لما اتحاد فی هذه النشأت به افعال و اعمال قبیحة شعبیه او قذبیه، اینا در او به صورت اعتیاد در آمد، او تمکنت فی العقاید الفاسده، اونا در عمل، این در اعتقاد، به یک اعتقاد فاسدی در جان او تمکن پیدا کرد، اون اعمال، این اعتقاد، فعند خروج عن الدنیا، وقتی بخواد از نشأه دنیا خارج بشه و بی نیاز به بدن بشه، و رفع القشاوه عن بصرها، وقتی یوم طبل سرائرش ظهور کرد و پرده و قشاوت از دیدگاه او برطرف شد، یعنی قیامتش قیام کرد، تتعذب بها، به اون عادت معذب است، تتعذب بها یتبعها عن سوء العادات. حالا عذابش چیه؟ اینه که در این نشأه به یک چیزهای عادت کرده، نفس معتاد شده، تا اینجا که بوده ابزار اون اعتیاد در اختیار او بود، به یک اخلاقی، به یک اعمالی، به یک اعتقادی، به یک چیزهای شعبانی، غضبانی، بعد از اینجا که خارج شد، این عادت برای او هست، اما اون چه که این عادت او رو برطرف کنه که در اختیار او نیست. این اول عذابش. مثل اینکه کسی فرض کنید به یک غذایی عادت کرده، به یک میوه عادت کرده، الان میوه هست اما دستگاه هاضمه او خراب شده، قوه از قوای او فاسد شده، دیگه نمیتونه به وسیله او استفاده کنه، استمتاعی داشته باشه. حالا اوله بسوزش رو بشه، غذا باشه نتونه بخوره، میوه باشه نتونه بخوره، غذا بشه دیگه. یک سری چیزهای دنیایی به او عادت کرده بود، دنیا که تمام شد اونها نیست، این عادت قوا هست، میل هست اما اشباه نمیشود. این اول از تتعذب بها و یتبعها من سوء العادات و شوق الى المشتهیات الخسیست دنیاویه، دیگه این مشتهیات دنیایی در اونجا راه ندارن، این میل و اشتیاق به اونها دارن، دیگه اوله عذاب او شروع میشه، اون در اعمال و بالاعتقادات الفاسده و الجهالات الراسخه، همه اینها همینطور. حالا میفرمایی مطلب مقدار نیاز به توضیح داره، باید به این مطلب توضیح داده شود. و توضیح و ما ذکرناه اینه که انهو ما من نفس انسانیت الا و لها وجود استقلالی بعد موت طبیعی ان حاضر بدن. این یک اصل. حالا در این توضیح چند تا اصل از اصول مهم حکمت متعالیه رو بیان میکنم. اصل اول اینه که هر نفسی برای او یک وجود استقلالی هست از بدنش بعد از موت طبیعی، این به نوع موجب کلی است. دیگه موجب جزئیه نیست. هر نفسی بعد از انقطاع از دنیا در نشأه برزخ و قیامت یک وجود استقلالی دارد، دیگه در نشأه برزخ و قیامت نیاز به بدن ندارد. ما من نفس انسانیت الا و لها وجود استقلالی بعد موت طبیعی. وجود استقلالی از چی؟ ان هذا البدن، دیگه به نیاز به بدن عنصری نداره. اصل دوم، و لها یعنی برای نفس انسانی، به حسب ما لها من الافعال و الاعمال، اعمال مؤدیت الالاخلاق و الملکات، نوع تحصل فی الوجود و الفعلیت، سواء کانت تلک الاخلاق فاضلتا ملکیتا او شیطانیتا او سبوییتا او بهیمیه. اصل دوم اینه که برای نفس انسانی به حسب اون افعال و اعمالی که انجام میدهد، اینجور نیست که این اعمال و افعال یک اموری گذرا باشند. گذرا نیستن اینها. این اعمال و افعال بر اثر تکرارش به اخلاق منجر می شود، به خلق منجر می شود، به ملکات منجر می شود. بر اثر تکرار در عمل اون افعال و اعمال به صورت اخلاق و ملکات در او ظهور می کند. و لها به حسب ما لها من الافعال و الاعمال مؤدیت الى الاخلاق و الملکات، نوع تحصل فی الوجود و الفعلیه. چون وصف با موصوف متحد است، یک تحصل خاص و فعلیت مخصوص پیدا می کند. اون اعمال، اون افعال یک تحصلی در وجود و فعلیت برای او پیدا می کند. و این مطلب بسیار مطلب مهم است در سرنوشت زندگی ما انسان ها. هر عملی، هر فعلی، اینها که انسان انجام میده، اینها اثر خودش رو میذاره. لذا بزرگان خیلی بر حذر میدارن. مثلا تو نامه‌ای که جناب شیخ الرئیس ابن سینا برای ابوسعید ابوالخیر نوشتن، تو دستورالعمل اونجا میفرمایند دروغ را مطلقا از خود دور کنید، چه به شوخی چه به جدی، ولو به عنوان شوخی هم اثر خودش را میگذاره. ایشون فرمود کذب را از خود دور کنید تا ملکه صداقت در جان شما پیدا بشه. ملکه صداقت، چون با کذب ولو به مزاح و شوخی اون ملکه صداقت در جان انسان پیدا نمیشه. میفرماید تا ملکه صداقت در جان شما پیدا بشه، تا به برکت اون رؤیاهای صادق نصیب شما بشود. و اینکه اساتید ما بزرگان فرمودن و به حق فرمودن، کلماتی است که از بطنان عرش صادر شده، که تربیت انسان، تعذیب انسان، سیر و سلوک انسان، اینها به این نیست که مثلا یه کپسولی، یه قرصی بدن بگن که هر شب قبل از خوابیدن یکی بخورید بعد از 40 روز بشید فرشته ولی اجنه. اینکه نیست. ساختن انسان و شدن انسان در مسیر انسانی خیلی مواظبت میخواد. و لها به حسب ما لها من الافعال و الاعمال المؤدیت الى الاخلاق و الملکات نوع تحصل فی الوجود و الفعلیه. و این فرقی نمی کنه حالا این افعال و اعمال که منجر به اخلاق و ملکات میشه اخلاق فاضله باشه یا رذیله باشه، ملکات نورانی باشه یا ملکات ظلمانی باشه. سواء کانت تلک الاخلاق فاضلتن ملکیتن او شیطانیتن او سبوئیتن او بهیمیتن. این چهار راهی که معمولا مرحوم صدر المتعالین در مسیر شدن انسان در حکمت متعالی تبیین میکنن، یکی از این چهار راه ها رو که انسان میره، هر کدوم از این مسیر رو رفت، فعلیتش در همون مسیره، کمالش در همون مسیره، یا میشه حقیقتن فرشته، یا میشه حقیقتن درنده، یا میشه حقیقتن شیطان و مانند اون. خب وقتی اینجوری بود سرنوشت انسان، فَإِذَا خَرَجَتِ النَّفْسُ، یا بعض نسخه داره فَإِن خَرَجَتِ النَّفْسُ الْإِنسَانِيَ فِي مُدَّتِ كَوْنِهَا الْعُنْصُرِ وَحَيَاتِهَا الْطَبِيعِ وَنَشْآتِهَا الدُّنْيَوِي. حالا فَإِذَا خَرَجَتِ النَّفْسُ الْإِنسَانِيَ عن القوة الهیولانی یا من القوة الهیولانی التي كانت لها في اصل هذه الفطره و صارت بالفعل به حسب ما حصل لها من الملکات، حالا تصورت به صورت شیء من هذه الاجناس التي تعتها انواع كثيره تصورا غیر طبیعی ولا مادیه. خب با این دو اصلی که بیان کردن، این انسان وقتی این نشه رو پشت سر گذاشته، به هر ملکاتی دست یافته، به هر اخلاقی نائل شده، با همین پیشینه، با همین وضعیت، با همین شدن و سیرورتی که تو زندگیش داشته، و ازا خرجت نفس الانسانیه در این مدتی که فی مدت کونها الانصری در این نشعه انصری زندگی میکرده و در این حیات طبیعی و در این نشعه دنیوی، حالا وقتی خرجت نفس الانسانی من القوت الهیولانی التي كانت لها في اصل هذه الفطره و صارت بالفعل، از اون بالقوه بالفعل شد و به فعلیت رسید و به کمال رسید، البته به حسب ما حصل لها من الملکات، هر ملکاتی رو تحصیل کرده، حالا وقتی از این نشأه طبیعت خارج شد، تصورت به صورت شیء من هذا الاجناس، حالا شدن او ظهور میکنه. چه شده است؟ به اون صورتهای ملکات متصور میشود، متشکل میشود، به همون شکل در میآید. یعنی اون بدن برزخی او که ساخته شده اعمال و افعال و نیات و اعتقادات او بوده، حالا اونها ظهور میکنه و به اون صورت در میاد. دیگه از اون متحد و شکل بودن طبیعت دیگه جدا شده، حالا در نشأه طبیعت دیگه اونجا انسان ها متحد و شکل نیستند. در اینجا متحد و شکل بودن به جهت اینکه در این نشأه انسان نوع اخیر بود و در تحت او افراد و اشخاص بودن، همه متحد و شکل بودن. اما در اون نشأه انسان نوع متوسط خواهد بود و در تحت او انواعی و چه نوعی و چه نوعی. و سارت بالفعل به حسب ما حصل لها من الملکات تصورت به صورت شیء من هذه الاجناس التي تحتها انواع کثیره. این اجناسی که در اون نشأه دیگه اجناسن، فصل اخیر نیستن، نوع اخیر نیستند، نوع متوسطند. الَّذِي تَعْتَهَا أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ. حالا در این تصورش، متصور شدنش به چه شکلی؟ تصوراً غیر طبیعیاً ولا مادیاً. حالا بفرمایید، بل تصوراً مثالیان و برزخیا، دیگه به صورت‌های طبیعی و مادی نخواهد بود. تصور غیر طبیعی و لا مادی. چرا؟ لأنها تسیر عند انقطاعها عن الدنيا صورتن بلا ماده و فعلا بلا قوه. حالا که از نشأه طبیعت خارج شده، در این انقطاع از دنیا گردیده سیرورت او این شده صورت بلا ماده و فعل بلا قوه. از این جهت تفاوتی نیست، سواء کانت سعیدتن او شقیتن. حالا این نسبت لف و نش مرتب می فرمان، سواء کانت سعیدتن او شقیتن. اگر سعید بود متنعمتن به لوازم اخلاق الشریفه و نتائج اعمال الحسنه، دیگر دنیا مزرعت الاخره. حالا اگر مواظب خودش بود، دنیا او رو شکار نکرده بود، یعله و رها نبود، عبودیت خودش رو حفظ کرده بود، از این فرصت و سرمایه‌ای که خدا به او داده استفاده کرده بود، در مسیر انسانیت بود، در مسیر انسانیت بود، ویژگی‌های انسانی را در خودش پیاده کرده بود، متنعمتن به لوازم اخلاق الشریفه و نتایج اعمال الحسنه. حالا دیگه میابد اونچه کرده، حالا دیگه شده اون برزخ او که قبر اوست، روزتون من ریاض الجنه، متنعم است و چه شادمان است و چه بهجت دارد. البته در دنیا هم که بود متنعم بود به نعمتهای معنوی، تو دنیا هم که بود بهشتی بود در دنیا، بر اساس اینکه بهشت شدنی است نرفتنی، در دنیا هم بهشت بود. اما این بهشت بودن در آستانه ورود به برزخ خودش رو نشون میده. روایتی از وجود مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه و روحی و ارواح العالمین له الفدا نقل شده که مؤمن موقع مرگ موقع انتقال اون لحظه واپسین دنیا، بوی سیب استشمام می کند، یعنی گویا این که دوربرش پر سیب کردن، بوی سیب به مشامش می رسه. آخرین نفسی که در این دنیا می کشه دیگه بین برزخ و دنیا شده، این دیگه روضه از ریاض جنت، دیگه درش کنده و براش باز شده و بوی اونجا رو استشمام می کنه. و این مطلب در باره بسیاری از بزرگان شنیده شده، دیده شده، اون لحظات آخر. و افرادی هم در همین دنیا شامه برزخیشون که باز بشه بوی خوش روزه ریاض جنت به مشامشون میرسه. و چه بوییست؟ میشناسیم کسی براش چیزی پیش آمده بود و برای استادش تعریف میکرد، عرضه میکرد اونجا که یافته بود. گفته بود که این در اون صحنه در اونجا بوی استشمام میکردیم که یه بویی بود گویا توأم از بوی گل محمدی، بوی انبر. هر چه بوی خوش بود انگار همه اینا با هم جمع شده بود. و چه نوازش میده جان انسان رو. و انگام ورود به دالان برزخ که انهو اون در که باز میشه، اون روضه رضوان، بوی خوشش رو از اینجا دیگه استشمام میکنه. و این مطلب رو ما خیلی مصر بودم، دنبالش بودم، به تواتر افرادی رو من ازشون شنیدم که راجع به مرحوم شهید آیت الله بهشتی رضوان الله علیه، این رو افراد مطمئنی که تو جلسه بودند، و چون تو اون جلسه محل شهادتشون روز 110 نفر حضور داشتن که 73 نفرشون شهید شدن، بقیه به صورت مجروح بودن، که بعدن از فراوان افرادی که در اونجا بودن من شنیدم که مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه که مشغول سخنرانی بودن، بحث خاصی که داشتن، فرمان یک لحظه ایشون ساکت شد، حرفشو برید، حرفش میخواد بزنه ساکت شد و یه دور برش نگاه کرد، گفت دوستان، حالا دو جور نقل کردن، حالا احتمالا یه بعضی نقل به معنا، یه عده گفتن ایشون فرمود دوستان بوی گلاب میاد، بعضی میگن فرمود بوی بهشت میاد. این دو نقلشون نقل شده. همین که این رو گفتند و بن منفجر شد، که اون لحظه آخر، اون بوی روضه ریاض جنت و اینجا هست. و مصیبت اونی که اون افرادی که خودشون رو تبدیل کردن به نیران، که قبر اونها و برزخ اونها شده حفرون من حفر نیران، اینها هم حتما در موقع انتقال اون بوی تعفن را، اون آتش را، اون سوختگی را به مشامشون میرسه. لذا فرمایشون اینه که لأنها تسیر و عند انقطاعها عن الدنیا صورتا بلا ماده و فعلا بلا قوه، سواء کانت سعیدتا او شقیتا، حالا سعید که بودن متنعمتا به لوازم اخلاق الشریفه و نتایج اعمال الحسنه به صورت لف و نشر مرتب، او شقیتا یعنی او معذبتا به لوازم اخلاق الردیه و نتایج اعمال السیئه، چون خود عمل است که به این صورت در آمده دیگه. انسان چیزی غیر از عمل خودش نیست در صحنه برزخ. این یک حرف و یک سوال و جواب که توضیح مفید داد. فَإِنْ قُلْتْ كُلُّ صُورَةٍ بِلَا مَادَّةٍ فَهُوَ عَقْلٌ مَحْضٌ فَيَكُونُ جَوْهَرًا كَامِلًا فِي عَالَمِ الْقُدْسِ فَكَيْفَ يَكُونُ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ. خب شما الان گفتید در صحنه قیامت لأنها تسیر و عند انقطاعها عن الدنيا صورتا بلا ماده. خب این صورت بلا ماده یعنی عقل تجرد تام. خب اگر اونجا این جوهر کامل میشه عقل، دیگه اشقیا در وادی عقل راه ندارن. کل فین قلت کل صورت بلا مادتن فهو عقل محض فیکون، این عقل محض جوهرن کاملا فی عالم القدس. خب اگر این همه بشن قدسی در میان قدسیان، دیگه اشقیا را ندارن. فکیف یکون من الاشقیا. قلت المادت عبارت عن محل الانفعالات والحرکات لامور الكائنات الفاسده و تجرید عنها لا یستلزم تجرید عن المقادیر والابعاد مطلقا کما به صور العقلیه. ایشون در جواب میفرماین ماده را رها کرده، نه اینکه مقدار را رها کرده باشه، زیرا هنوز به تجرد عقلی نرسیده. شما که الان این اشکال را اینجا مطرح کردید، در ذهن شریف شما گویا تجرد فقط یک مرتبه داره، یا موجود مادیست یا مجرد. مجرد هم که شد میشه عقل. باید به شما این مطلب را یادآور شد که تجرد را مراتب است. یک موجود از ماده که مجرد می شود در مرحله اول تجرد برزخی و مثالی است. ماده ندارد ولی مقدار دارد. به اصطلاح ماده ندارد ولی صورت دارد. اونی که میشه عقل، اون مرحله عالی تر تجرده که از مرحله تجرد عقلی برسه. اینجور نیست که هر کسی از دنیا رفت به تجرد عقلی میرسه، نه، اون تجرد برزخی است. لذا در اونجا ماده نیست ولی مقدار و صورت هست. قلت المادت عبارت عن محل الانفعالات والحرکات لامور الكائنات الفاسده. ماده عبارت است از محل تحولات، انفعالات و حرکات برای امور کائنه فاسده، این عالم کون و فساد. و تجرید و انها که نفس از ماد می شود، همین که مجرد شد لازمش نیست که به تجرد تا معقلی می رسه. و تجرد و انها، تجرد نفس از این ماده لا یستلزم تجرد عن المقادیر و الابعاد مطلقا که بشه عقل و تجرد محض کما فی صور العقلی اینجوریه. بلکه در اینجا تجرد، تجرد مثالی است و ابدان مثالی اونها متناسب با اخلاق اونها خواهد بود. لذا می فرماد و اما الابدان الاخرویت المناسبت لاخلاق النفوس فهی لیست مواد لتلک النفوس حاملتن لقوت کمالاتها و حیاتها بل هی اشباع زلیتان و قوالب و مثالیتان. ابدان اخروی، اون بدنی که در خور این خلق باشد، او و اما الابدان الاخرویت المناسبت لاخلاق النفوس فهیه، این ابدان لیست مواد لتلک النفوس، مواد برای نفوس نیست دیگه، اونجور که در دنیا بود. در دنیا گفتیم رابطه نفس و بدن رابطه ماده و صورت دیگه، اما در برزخ دیگه اینجور نیست. فهیه لیست مواد لتلک نفوس حاملتن لقوت کمالاتها و حیاتها، اینجور نیست، بلکه ابدان اخروی، بلکه اشباعون زلیتون و قوالب و مثالیتون، دیگه ماده نداره. همونطور که تو نوبت های قبل گفته شد، در این اشباه زلی و قوالب مثالی و ابدان اخروی و مثالی، اون بیننده با چشم برزخی اونها را میبینن، نه با چشم مادی. و اونی که میبینه مال اوست نه دیگری. چون اگر یک چیز مادی باشه، هر چشم سالم مادی اون رو میبینه. نمیشه اینجا یه منبر باشه بگیم 5 نفر میبینن 5 نفر نمیبینن، اگر مادی سم میبینن. اما اگر یه شبه مثالی اینجا ظهور بکنن، اون کسانی که دید برزخی دارن اون رو میبینن، اونی که دید برزخی نداره چیزی نمیبینه. و این ماده نیست که وقتی کسی رفت جلو دست بزنه بتونه حسش کنه، با دست حس نمیشه. یعنی اگر فرض کن یک شبه مثالی دید، بعد بره جلو مثلا بخواد دستش بزنه، باش دست بزنه، میبینید دست همینطور از اون عبور میکنه. اینجور نیست که بهش بخورد، چون ماده نیست دیگه، اشباه مثالی است، فقط مقدار دارد، شکل دارد، بله تقریبا اثر داره برای جان اون کسی که میبینه، اما اونی که میبینه مال خودشه، دیگری نمیبینه. اصلا بین او و دیدنهای اینجا این همه تفاوت هاست. پس ابدان برزخی یک چنین وضعیتی دارن، بله حالا اون ابدان قیامتی و تجرد تام، اونا دیگه بی نیازه از بدن و مثال و ماننده اینها هستن. قالا این توضیح بیشتری میخواد انشالله فردا. والحمدلله رب العالمین.